یکی این بیماری متابولیکه مثل ژیلبرت، مثل کلیک نجاری که شما فرمودید یا گالاکتوزمیه. اما علتهای دیگه، یکی کمکاری تیروئیده. علارغم این که در روز چهارم پنجم در قربارگری برای بچه در حقیقت این تست پوستی رو انجام دادم برای تیروئید، حتما انجام مجدد آزمایش تیروئید در زردی که بیش از 15 روز طول بکشه لازمه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر حلیمی. موافقیم که بریم سراغ نوبت ها. امروز از این چیزا نداریم، زنگا نداریم. نه میخوای من بزنم زنگو؟ خب بریم سراغ نوبت چندم از دیروز تالا. خیلی خب، شماره 16. میریم از 16 شروع.
ببخشید من خواستم یه سوالی از دکترتون برای زردی نوام بپرسم. نوه من الان نزدیک 2 ماهشه، بعد هنوز داخل چشمش زرده و مدفوعشم هنوز زردی زیاد داره، رنگش اصلا عوض نشده. میخواستم ببرم احتیاطی هست ببریم آزمایش بدیم دوباره مجددا یا نه؟
خیلی خب آقای دکتر بفرمایید.
زردی هایی که از 2 هفته بیشتر طول میگه تا 2 ماه که فرمودند، علت های مختلفی داره. ما فقط باید 5-6 تا علت ها رو پیدا کنیم که اونا نباشد، بقیه مشکلی نیست.
دکتر اینا رو کوتاه کوتاه بگین که همه برسه.
یکی این که با یه آزمایش ادرار باید داده بشه که ببینه عفونت ادراره.
خب
یه دونم آزمایش خون و رتیک انجام بدیم ببینیم که نکنه خون تخریب میشه.
خب
یکی هم بررسی بکنیم که کبد التهاب نداشته باشه، هپاتیت نداشته باشه.
بله.
پس اونم آزمایش میدیم. از نظر ظاهر بچه معاینه میشه، ببینیم که کاملا فعال و سالمه، مطمئن بشیم که متابولیک نیست و تیروئید هم چک میکنیم. اگر اینا طبیعی باشد هیچ مورد خاصی ندارد، حتی تا 3 ماه هم طول میکشه زردی بچه. زردیش هم میتونه به علت اون موادی باشه در شیر مادره، یا اینکه بعضی از آنزیم هایی هست خیلی کم در حقیقت باعث این زردی طول کشیده میشه و هیچ مورد خاصی نداره.
درست.
اما پزشک باید ببینه که اون مسائل خطرناک و قابل درمان اونا رو از هم جدا بکنه.
بسیار خب، خیلی ممنون آقای دکتر حلیمی. بریم شماره 17.
میخواستم از آقای دکتر بپرسم که مادر از چه ماهی چیکار باید بکنه که بچه زردی به وجود نیاره، چه چیزایی باید مصرف کنه، چه کاری باید انجام بده؟
دکتر جان بفرمایید.
اصلا ارتباطی ما بین زردی بچه با غذای مادر وجود نداره. مادر هر کاری غذاشو بخوره، هر مسئله در هر کاری انجام بده، زردی ارتباط داره به خود فقط نوزاد که کبدش هنوز به اون حالت کامل فعال نشده، یا عواملی که در بدن بچه این زردی رو تولید میکنه.
درست.
اما تون تون شیر دادن یکی از مسائلی هست که اون زردی ناشی از کم شیر خوردن رو جلوگیری میکنه.
گفتن هر چند ساعت یه بار شیر بدن؟
در 2-3 روز اول هر نیم ساعت به نیم ساعت شیر میده.
بله.
و بعد از اون هر 1 الی 1.5 ساعت، یعنی روزانه 14 بار و حتی چندین بار در شب.
آها.
شیر میده تا اینکه بعد از 1-2 ماه هست که بچه دیگه شیر خوردنش به هر 2 ساعت الی 3 ساعت.
خب اگر مادر نتونه شیر بده، شیر خشک دادن، آیا اون میتونه اون مشکل رو برطرف کنه؟
ببین ما توصیه‌مون اینه، به خاطر اینکه شیر مادر مواد ایمنی، مواد
اگه
شیر مادرشون رو بدوشن همون شیر رو بهش بدن.
بازم تاکید بر اینه.
تاکید بر اینه که شیر مادر رو بدوشن با قاشق.
بعد میشه تو یخچال گذاشت.
شیر مادر رو تا 48 ساعت الا 72 ساعت در یخچال میشه گذاشت.
بله.
در جایخی های یخچال میشه در تا 15 روز، در فریزر های جداگونه به مدت 3 ماه میشه شیر مادر رو ذخیره کرد.
بسیار خب، خیلی ممنون آقای دکتر حلیمی. بریم شماره 18. خب پزشکان 88 رو بذاریم بخونم. کلی سوال اومده، اگر آقای حسنی اجازه بده من تونتا از پزشکان 88 بخونم. گفتن سلام، وقت بخیر. پسر من 2 ماهه است، دست و پاش زرده، چند بار هم زیر دستگاه فوتوتراپی قرار دادیم ولی هنوز زردی داره. بعضیا میگن اگر رگ پشت گوششو بزنی خوب میشه، یا چند قطره آب انار هم بدی خوب میشه. میخواستم بدونم اینا درسته یا خیر. آقای دکتر چه چیزی پیشنهاد میدن؟ ممنون.
به هیچ عنوان به هیچ عنوان حجامت و یا اینکه گوش بچه رو خون گرفتن و اینا روی زردی تأثیری نداره و این کار خطرناک نباید انجام بشه.
نباید انجام بشه.
این زردی بچه
میره زالو میندازن حجامت رو پشت گوش میکنن.
اصلا اینا تأثیری نداره و آسیب میرسونه به خود نوزاد.
آره. خیلی خوب. آقای دکتر، یه خانومی یا آقایی به هر حال برای نوزاد سنا محمدی گفتن توتال بیلیرومینش 11.44 دایرکت بیلیرومینش هم 29.00. بعد سوال رو اینجوری مطرح کردن که بذاریم بپرسم. گفتن که زمینن 48 زیر دستگاه بود، وزن نوزاد هم 2.6 کیلو، لطفا آزمایش رو ملاحظه بفرمید. بخونم دوباره براتون.
سن چقدره؟
دیگه فکر میکنم نوزاده دیگه. حالا مثلا گفتن 48 زیر دستگاهه.
باش.
نه نگفتن. ممنون از شما، لطفا آزمایش رو ملاحظه بفرمایید. وزن نوزاد 2.6 کیلو و 48 زیر دستگاه بود. بذارید من جواب آزمایش ببینم مال چه تاریخیه که میگن 48 ساعت. حالا به هر حال تاریخش برای 14/8، یعنی 14 آبان، حدود 6 روز پیشه.
خب ببینید، مقدار زردی رو در نوزاد که بالای 2.5 کیلو هست، خب
بله،
بستگی به روزش و گروه خون مادر و های ریسک بودنش و تفسیر میکنید. الان من نمیدونم این 11 خورده ای که الان فرمودید زردی بعد از مهدابی فوتوتراپی یا قبل از
نه گفتن دکتر.
خب اما این که من قاعده کلی رو بگیم شما خودتون ببینید، زردی که در بچه بالای 2.5 کیلو اگر در 48 ساعت اول،
بله،
48 ساعت اول تولد،
بله بله،
زیر 8 با در 8 باشد باید بررسی شود، مهدابی میگیرد.
درست.
خب اگر به شرط این گروه خون مادر متفاوت باشد،
بله،
او باشد و بچه. اما اگر گروه خونا مشکلی ندارند، یعنی در که مادر بی هست یا آ هست یا آبی و بچه هم همینطور، اگر چنان که بعد از 48 ساعت میگید 12 به بالا نیاز به مهدابی دارد.
آها.
12. و اگر بعد از 3 روزه 14 به بالا مهدابی نیاز دارد.
متوجه شد.
بنابراین زردی 11 برای گروه های معمولی بعد از 48 ساعت نیاز به مهدابی ندارد.
آقای دکتر اونجا زنده هم داریم پخش میشیم، به خصوص اونایی که در خارج از کشور تصویری دارن ما رو تماشا میکنن. نمیدونم صدای ما هم خوب میرسه بهشون؟ آره خیلی خوبه دیگه، این صدا خوب میرسه که خیلی خوبه دیگه. به هر حال دارن تصویری هم ما رو نگاه میکنن. بعدی آقای یا خانم هاشمی گفتن که آیا تغذیه مادران دوران در واقع تغذیه مادر در دوران بارداری در زردی نوزاد تاثیر داره یا خیر، و اینکه میگن در ماه نهم بارداری مادر یه مقداری عرق نعنا بخوره برای زردی نوزاد خوبه، درسته یا خیر؟
عرض کردم تغذیه مادر به هیچ عنوان روی زردی بچه تأثیری نداره. زردی بچه صرفاً به علت نارس بودن کارهای در حقیقت ترکیبی کبد و عللهایی است که زردی رو ایجاد میکنه.
درسته. مشتبه میگه بعضی خارج از کشورن، ده شب یا فکر کنم مال سمت آمریکا و اینا باشن، اونا که اروپا هستن الان فکر کنم یا سر کارن یا مثلا حدود 2 ساعت و نیم باید بریم عقب دیگه، 8 صبح در واقع که دارن ما رو تماشا میکنن. گفتن سلام خدمت آقای دکتر عزیز و ساختمان پزشکی، آیا زردی نوزادان پیشگیری هم داره یا نه؟ آیا تا چند ماهگی ادامه داره؟ سری شجاع موسوی از شوشتر نمیشن زیرش بخش زنده نداریم امروز، این سوالم کردن که گذاشته دیگه، الان داره پخش زنده میشه تصویری. البته
مهمترین پیشگیری زردی،
اینم زنده است به خدا،
بله، مهمترین پیشگیری برای زردی دفعات شیر دادن بیشتر در همون هفته های اول هست که این باعث بشه که زردی کم بشه. اما بقیه علت ها هم که ایجاد زردی میکنه اون هم باید زودتر به پزشک مراجعه بکنه که از شدت زردی جلوگیری بشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. بعد از صفحه مجازیمون پزشکان 88 میریم سراغ مراجعین حضوریمون.
من دختر 4 ساله دارم، مشکل جذب غذا داره، یعنی تا غذا میخوره 2 دقیقه 3 دقیقه بعدش میره دستشویی، میگه دلم درد میکنه، مشکوک میکنه. گفتم آقا دکتر بپرسید ببینم چجوری باید این مشکل رو حل کنیم.
خب این مشکل دیگه به زردی ربطی نداشت دیگه، رفتیم سراغ بله دختر 4 ساله.
بچه‌ای که غذا میخوره حدود 10 دقیقه تا 1 ربع بعد حرکات روده برای دفع در حرکات روده شروع میشه برای اینکه ماده غذایی رو حرکت بده و از اون ور احساس دفع به بچه میده. این یکی از بهترین حالات هست.
بله.
و این دلدرد هم برای این هست که بچه بره دفع بکنه. اما اگر چنان که بچه خودشو نگه داره، یبوست داشته باشه، دلدردش بیشتر میشه. بنابراین از پدرها خواهش میکنم، از مادرها خواهش میکنم، بچه بعد اینکه غذا خورد در دقیقه یک رو بعد اگر احساس اجابت مزاج میکنیم بهش اجازه بدن بره دستشویی بشینه و این در حقیقت جلوگیری میکنه از یبوست. اما اگر بچه جلوش رفتن به دستشویی رو بگیرن، اون موقع بچه دچار یبوست خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر. بریم بعدی.
میخواستم از آقای دکتر سوال کنم، ببینم بچه‌ای که زردی داره، میگن دو تا ترکه انار شیرین آبشو بدن بهش زردیش میره، درسته یا غلطه؟
اجازه بدید آقای دکتر. بله، یه ذره صداتون خورده شد.
خواهش.
از ب شروع کنید. بله.
بله، به هیچ عنوان دادن مواد چه انار باشه چه چیزهای دیگه زردی رو کم نمیکنه. تنها چیزی که در حقیقت روی زردی بچه تاثیر میکنه این هست که بچه شیر بیشتری بخوره، اون مقدار مکانیومی که در روده بچه از رود دفع بشه. اما اینکه غذایی بخوره این یا انار هرچی این بره توی کبد، این آنزیم ها رو فعال بکنه، این امکان پذیر
نیستش. بسیار خب، خیلی ممنونم دکتر. بریم بعدی.
من دو تا بچه دارم، البته الان بزرگ شدم، ولی سر هر جفت بچه ها به من سپرده بودن حتما چیزای زردی نخورید، مثل زردچوبه تو غذا نریزم، زعفرون یا چیزای گرمی نخورم، بیشتر خنکی میخوردم، خاک شیر، آب هندونه، بستنی. سر جفت بچه هم این کار رو کردم، واقعا بچه هم جفتشون هم زردی نگرفتن. ولی خواستم ببینم درسته این عقیده که مردم گفتن درسته؟ ولی واقعا بر من اتفاق افتاد.
دکتر جان بفهمید.
زردی که به عنوان اینکه در حقیقت دوران نوزادی هیچ ارتباطی به این مواد غذایی نداره.
بله.
اما اگر بچهای بزرگتر غذا خودشون غذای حاوی مقدار زیاد کاروتن بخورند، مثلا هویج زیاد بخوره بچه، زیاد نه اینکه مادر بخوره تو بچه، اینو دیگه در سن بالاتر، یا اینکه برای بچه به مقدار زیادی بیاد نارنگی و پرتقال بخوره. اونایی که مواد زردی داره اونا میاد در کف دست و پای بچه ظاهر میشه.
درست.
ولی اون زردی اگر به ظاهر مال اون با این زردی کاملا متفاوته.
درست.
اون فرق میکنه با این و الا ارتباطی نداره.
خیلی ممنونم دکتر. سوالاتتون اگه میخواین در واقع زیر پیج ما و صفحه ما بپرسین، همین الان به صورت لایو و زنده داره در واقع پخش میشه، پخش تصویری هم داره و الان مثلا خانوم پریسیما مثلا سوال کردن، البته گفتم تشکر کردن برنامه ما و دیگران هم میتونن در واقع بیان زیر این سوالات خودشون رو بپرسن. بریم سراغ نوبت های شما. اگر نه که 3881 هم اینجا گفتن که سلام، عرضم به حضورتون که بذارین اینو بخونم. گفتن سلام، در مورد نوزادان سزارین زردی به چه صورت هست؟ چون در سزارین بچه زودتر نسبت به طبیعی به دنیا میاد، زردی در این بچه ها از چند روزگی خطرناک هست، حتما بخونید. به ما گفتن حتما برای سوال کنید.
بله، در سزارین دو تا مسئله اتفاق میفته. یکی این که ممکنه نوزاد زودتر به دنیا بیاد. خب نوزاد هر چه زودتر به دنیا بیاد فرصت برای اینکه کبدش این آنزیمهاش فعال بشه به تکامل برسه فرصت کمه، پس احتمال زردی بالاتره.
درست.
دوم اینکه مادری که سزارین شده در 3-4 ساعت اول ممکنه به بچه شیر نتونه بده و اون در حقیقت مواد بیهوشی اینا برای مادر یک حالت خوابالودگی ایجاد بکنه و این در حقیقت حتی موادی که به مادر دادن ممکنه بعد از در حقیقت بچه وقتی که شیر میکنه حالت خوابالودگی بده یا اون زمان حین سزارین بچه یه مقدار خوابالوده تر بشه.
درست.
مکش ضعیف باشه.
درست.
بنابراین شیر کمتری بخوره زردش بیشتر.
دوستان اینم بذار مشتاق بخونم، این سوال خیلی جالبه به نظر من، نیاز به فرهنگ سازی داره. گفتن سلام خواهرزاده من زردی داشت، به دامادمون گفتیم زردی داره، بچه رو ببر بیمارستان درمانش کن. گفت مادرم گفته نوزاد دختر طبع سرد زردی نمیگیره. حالا اسمشون هم نمیخونم. واقعا اینجوریه؟ مثلا تو نوزاد دختر نمیگیره، تو پسر میگیره زردی؟
نه ارتباطی نداره.
آخه واقعا این و این اگه زردی ادامه پیدا کنه، همون کمهوشی، رسوب در مغز و مشکلات عقب ماندگی های ذهنی،
و اگه مقدار زردی بالا باشه، بالای 20-25 باشه،
خب برای اینکه نمیبرن بیمارستان یعنی
حتما ممکن... باید ببرن. و در ضمن اون مسئله سزارین تمام نشد، من عرض بکنم بیهوشی های نخایی در حین زایمان اون هم دیده شده مقدار زردی رو بالا میبره.
آها آره. پس شما میگین که در واقع به صورت انویدی یا طبیعی در واقع این
بله
زایمان انجام بشه. خیلی خب، بریم سراغ طبقه 5. تا برق هست و آسانسور هم هست بریم، چون گفتن برق از امروز شاید بره، بریم از فردا، از 20 گفتن آقا از فردا شده، از فردا. پس حالا فعلا امروز آسانسور داریم، بریم طبقه 5.
طبقه 5
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، پریسا هستم، 31 ساله، بارداری اولم رو تجربه میکنم.
پریسا خانم ما یک مامان 31 ساله است که 8 ماه از بارداریش داره میگذره. هنوز یکم نگرانه، چون تجربه یک بارداری ناموفق رو داشته. پریسا جون چطور گذشتیم چند ماه؟
خدا رو شکر تا اینجا خیلی خوب بوده. چون بارداری پرخطری هم هستم، این که هم خانواده خیلی حمایت میکنن، همین که چکابای هفتگیمو انجام میدم، خدا رو شکر تا اینجا خوب پیش رفته. با اینکه بارداری پرخطرم ولی سعی میکنم استرسی نداشته باشم.
پرخطر؟
چون یک بار سخت داشتم، به خاطر همون یه ذره باید همه چی رو چی میان.
پس نگرانی ها زیاد بود دیگه، خیلی هوا تو داشتم.
بله بله همینطور.
زمانی که متوجه شدی قرار مامان بشی؟
چون یه بار سخت داشتم، اصلا یه استرسی داشتم دیگه، ناخودآگاه این حس رو داشتم که خدایی نکرده نکنه این سری هم همچین چیزی رو بتونم ضربان قلبش رو نشنوم، یا یه چیزی هم چی میگن اون خبر بد بگیرم. چون من اون سختی که داشتم، وقتی به من گفتن مثلا ضربان قلبش نمیزنه، من دوچار شوک شدم واقعا. یعنی اصلا از اون روز به بعد زندگی مثلا تغییر کرد. ولی سر این بارداری وقتی که شنیدم، یعنی اصلا از این رو به اون رو شدم.
انشالله که به سلامتی هم به دنیا بیاد. دختر یا پسر؟
پسره. اینجا باید جا داره بگم من مادرم واقعا همه جوره سنگ تموم گذاشت برام، که من الان خودم این حسو دارم، میفهمم واقعا مادرها چی میکشن تو این شرایط. یعنی سنگ تموم گذاشت برام.
یعنی همیشه کنارت بوده؟
بله، همه جوره هوامو داشت. یعنی از این که چون من باید توی شرایطی بودم که حتما استراحت میکردم، بعد مادرم خدا رو شکر همه کارامو، مثلا یه سری کارامو انجام میداد، هوامو داشت، این باعث میشد از استرسم کمتر بشه دیگه، شرایط یه ذره به خوبی پیش بره. آدم که خودش باردار میشه واقعا میفهمه مادرها چه شرایطی رو تحمل میکنن تا یه بچه به ثمر برسه.
پریسا جون یه آرزوی خوشگلم بکن برای گلپسر که یک ماه دیگه قراره بیاد دنیا.
فقط دوست دارم سلامت ببینمش همین.
انشالله انشالله سالم به دنیا بیاد زیر سایه پدر مادر.
مرسی، ممنون دوست.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین و من به اتفاق آقای دکتر حلیمی است در خدمت شما هستیم برای پاسخگویی به سوالاتتون درباره بیماری زردی نوزادان، و حالا در این خلال درباره یبوست هم شما سوال کردین، میتونی حالا درباره اطفال هم بپرسین از آقای دکتر، ولی بیشتر موضوع ما امروز موضوع زردی هستش. بریم سراغ نوبت‌های شما. خب میریم سراغ عرضم بزرگتون سوالات شما.
ببخشید آقای دکتر، میخواستم ببینم، من خانومم خیلی استرسیه، میخواستم ببینم استرس از شیر مادر به بچه انتقال پیدا میکنه یا نه. ممنونم.
استرس از شیر مادر انتقال پیدا میکنه؟
بله. ببینیم، مادری که استرس داره یک عده موادی در بدنش تولید میشه.
بله.
یعنی کاتکول آمین بالا میره.
چیه اینی که میگی؟ همین آدرنالین و
آدرنالین و نور آدرنالین بدن بالا میره. این آدرنالین چه کار میکنه؟ ضربان قلب مادر رو بالا میبره.
درسته.
این یک. دوم این که مادر که حالت راحت و بدی هستش، بعد در بدنش یه ذره تنش ایجاد میشه. بله. بدنش حالت صفر میشه، لرزش میده. سوم این که طعم شیر مادرم تغییر پیدا میکنه. حالا مادری که نوزادو بغل کرده داره شیر میده، چون ضربان قلب مادر بالا رفته، بچه دچار استرس میشه، شیر نمیخوره. سرشو بر میگرده از مادر. دوم این که مادری که وقتی بغل میکنه بچه رو به خودش در حقیقت نزدیک کرده و میفشاره، اگر خودش حالت لرزش باشه، بچه ازش رو گردان میشه، ناراحته و طعم شیرم فرق میکنه. پس بنابراین تو شیر خوردنش حتما مسئله داره. و دوم این که موادی که در شیر مادر وارد میشه، اون خودش برای نوزاد میتونه استرس ایجاد بکنه.
حالا سوال اینه که مادر استرس داره، میره یه متخصص روانپزشک، بهش ممکنه داروهای آرام بخش بده. آیا اون داروهای آرام بخش تأثیر در شیر مادر داره؟ مثل کلوردیاسپوکساید، مثل مثلا فلوکسیتین، مثال ها مثل آلپرازولام، اینایی که مردم ممکن آسنترا، چیزایی که ممکنه مثلا مصرف کنن بگن یه ذره به هر حال.
بله ببینه، اول این که از قدیم هم گفتن که مادری که استرس داره شیر جوش به بچه نده. یعنی اینکه نیم ساعت مادر استراحت بکنه، داده اون استرسش بیفته، بعد بچه رو بغل کنه شیر بده.
بله.
اما داروهایی که به مادر میدن، آسنترا یا فولوکسامین، بعد این داروها به مقدار خیلی کم در شیر وارد میشه.
بله.
بنابراین مادر به راحتی میتونه این داروهاشو استفاده کنه و شیرم بده.
درست.
در مورد دیازپام و اینا، بعد اونو بهتره که اول شیر بده بعد مادر دارو بخوره.
بله.
چون اون یه ذره برای بچه ممکنه خوابالودگی ایجاد کنه.
همینطور.
ولی اون داروهای دیگهی که فرمودید مشکلی از نظر شیردهی نداره. ببین سرفه هایی که وجود داره، بعد برای ایشون که میفرمایم این سرفه به علت تحریک پذیری بیش از حد ریه است، راه های هواییه.
درسته.
و بنابراین زادتنی که بهشون میدیم حداقل 3 ماهه. حداقل 3 ماه.
زادتن همون که کتوتیفن هم هست دیگه.
کتوتیفنی هستش که برند خاصی هست، که این در حقیقت مقداری که 1 ماه کمه. 3 ماه، حتی ممکنه 6 ماه، حتی گاهی ممکنه 3 ماه بدن، یه فاصله قطع بکنه و بعد مجدد شروع بکنه.
درسته. بسیار.
بنابراین بستگی به اون بیماری زمینه داره.
خب
سلام به شما، سلام به حالی سخنان پزشکان. خود فکر کنم مثلا پسر خودم یادم چرا گرفت زد. الان فکر کنم بیشتر، یا اون موقع نمیدونم حالا وقت هم نداریم.
نه الان خب بیشتر آزمایش میشه، بیشتر در واقع پایش میشن، زردی در بچه ها کمتر شده، ولی خب به هر حال نوع درمانش با گذشته خیلی فرقی نکرده. در خدمت این، چه خبر؟ چند نفر شدیم؟
دکتر 85,992,230 نفر بودیم زمان شروع، و الان 930 نفر روز مخوانان شده 956 نفر. این از این.
درست.
یه سری چند تا تیتر رو بگم آقا. یه خبر خوب،
خبر خوب اینه که شما به تبریک میگم که استقلال دیشب برد، اینم گفتم به شما.
مخلصیم. یه خبر خوب اینه که داروی ایرانی زخم پای دیابتی با 20 در واقع با 25 میلیون تومان صرفه‌جویی ارزی رو یه شرکت خوب ایرانی دو نوع تزریقی و عرض خدمت شما، آره دو نوع تزریقی و ارتشاقی بوده که مولدی عضو میخوام که نوع تزریقیش هم وارد بازار کرد. این خبر خوبیه. نکته بعدی به نقل از معاون سازمان غذا و دارو که از تسهیل روند صدور مجوز تجهیزات پرستاری گفتن، یه نکته جالبی گفتن از ضرورت پوشش بیمه خدمات مراقبت در منزل، که خب خیلی هم قیمتش بالاست، خیلی جذاب میشه اگر واقعا بیاد تحت پوشش بیمه قرار بگیره.
آره.
اینم خبر بسیار خوبیه. یه روش در واقع ابداع یک روش نوعی هم برای ساخت دریچه در عمل قلب باز توسط پزشکان شیرازی بوده که اینم توی خبرها خیلی تحت صدا کرده.
آره خیلی جذاب.
آره اتفاق خوبیه. سازمان غذا و دارو بازم یه سری اقدامی جدید از محصولات بهداشتی غیر مجاز رو اعلام کرده.
شما خداحافظی میکنم، روز روزگارت خوش. خداحافظ. خب آقای دکتر مجید صادقی از زیرکوه گفتن که پسرم 1 ماه هست، هنوز چشماش زرده، یکم صورتش هم زرده، باید کار خاصی انجام بدیم یا نه؟ خوردن کاسنی هم تأثیر داره یا خیر؟
خب این زردی که در چشم هست یعنی مقدارش در حد 6ه، پس خیلی بالا نیست. بنابراین تا 3 ماه هم عرض کردم میتونه مشکل ساز نیست، ولی به خاطر اینکه زردیش از 15 روز بیشتر طول کشیده، بعد اینو پزشک باید بررسی کنه از نظر عفونت ادرار و در حقیقت تست کبدی و همچنین تست خونه از نظر رتیکوئینه. اگر اینا چیزی نداشته باشد نخیر، تا 2-3 ماه هم صبر میکنه در حقیقت و مشکلی نخواهد. کاسینو هم عرض کردم مواد غذایی تأثیر در این زردی بچه ندارد، و اما بعضی چیزایی که ممکن تو زردی تأثیر بکنه استفاده از بعضی از داروها هست. آها. مثلا بچه‌ای که تشنج داره داروهای ضد تشنج میکنه، خود اون دارو ممکنه رو کبد بچه تأثیر بکنه، هپاتیت بده، اون زردی ایجاد بکنه.
درسته.
اون در حقیقت فرق میکنه با مواد غذایی معمولی که در حقیقت اینو کسی بخوره و زردی ارتباطی باش نداره.
بسیار خب، اینجا گفتن 162، یادتون نره حتما بگید، مردم به ما توصیه کردن 162 رو بگید دیگه، از مشتبا راحت شدیم. ولی خب به هر حال خب آره، زنگ بزنید حتما 162 رو اتومی سازمان صدا و سیما رو بگیرید و هر پیشنهادی دارید درباره برنامه ساختمان پزشکان حتما اونجا اعلام بفرمایید. بریم سراغ یکی از نوبت‌های شما.
میشه از آقای دکتر سوال بفرمایید اگه زردی بچه خیلی بالا بره خونش عوض میکنن یا نه؟ ممکن است خون بچه عوض بشه یا نه؟
بله.
سوال خیلی خیلی خوبی بود. خیلی خوب.
ببین زردی که وقتی از 20 به بالا بره به هر صورت باید پایین بیاد. زمانهای قبل که در حقیقت ما فوتوتراپی به این شکلی نداشتیم، اون موقع خون عوض میکرد. اما الان خیلی نادر اتفاق میفته، چون الان این مهتابی فوتوتراپی هایی که در بیمارستان هست 4 لامپه نیست، 8 لامپه است، بعضی هاشون تونلیه، بنابراین به سرعت زردی رو پایین میاره.
درست.
و بنابراین احتمال این که در حقیقت خون عوض بشه خیلی کمتر شده.
درست.
ولی خب موارد وجود دارد که ممکنه نیاز باشد.
خیلی ممنونم آقای دکتر حلیمی، خیلی ممنون از شما که شنونده برنامه امروز ما بودید، به اتفاق آقای مجتبی خان حسنی، آقای دکتر حلیمی عصر و سایر دوستان از حضورتون مرخص میشیم. خدا یار و نگهدارتون باشه، مجددا خدمتتون خواهیم.
شبکه رادیویی جوان.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب، فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه. وقتی کتاب دستمون میگیریم انگار به زمان سفر میکنیم، چون کتاب ها چنان قدرتی دارن که میتونن زمان رو متوقف کنن، اونو به عقب بکشن و حتی به سمت آینده ببرن. به برنامه خودتون خوش اومدید. تو به اصفهان برخواهی گشت عنوان کتابی هست از مصطفی انصافی که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. کتاب تو به اصفهان بازخواهی گشت روایتی جذاب و چند جانبه از دنیایی هست که یک جوان ایرانی از طبقه متوسط تحصیل کرده داره در اون زندگی میکنه و وقتی ما میریم به سراغ این داستان با خط به خط این داستان همراه میشیم، در موقعیت اون شخصیت قرار میگیریم و انگار ما هم داریم این فضا رو